سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. من خیلی شل گفتم یا شما خیلی شل صلوات فرستادید؟
اللهم صل علی محمد و آله
عجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. بحث در نظام جزای اعمال بود. بعد از بحث هفتی که داشتیم در اینجا در جلد دوم که یکی از بحث‌های کلیدی و قابل بسته، یعنی این در حقیقت بحثی که در اینجا ایشون آغاز کرده به عنوان یک بحث چارچوب اولیه است که قابلیت گسترش داره. خود مرحوم علامه این بحث رو در جلدهای دیگه هم به صورتهای مختلفی باز بستش داده. اگر حتی مباحث مختلفی که هست رو به هم دیگه ارجاع بدیم هم خودش یه بحث مفصلی صورت میگیره و میتونه در حقیقت مکمل هم باشه. حالا اگر شد امروزی قسمتیش رو از جلد چهارم هم خدمت دوستان عرض میکنیم، شاید در 6-7 جلد دیگر المیزان این بحث تفاصیل ذیل آیات مختلف تو اون بحث مختلف تفصیلش آمده که اون تفاصیل رو به این اختصاری که در اینجا اومده به صورتی که همه رو آورده ارجاع بدیم و مرتبط کنیم، خیلی بحث مفصلتر میشه و دقیقتر و خیلی از شبهات بهتر رفع میشه. در بحث احکام اعمال من حیث الجزا قسمتش رو عرض کردیم که اولیش این بودش که ان من المعاصی ما یحبط حسنات دنیا و الاخره، تمام حسنات دنیا و آخرت رو چکار میکنن؟ حبط میکنن، که مثل ارتداد بود، مثل کفر بود، بعد مثل در حقیقت مشاقه رسول بود که در دومی میاد و چندین مثال آیات رو هم آوردن. در دومی ما یحبط و بعض الحسنات بود که مشاقه رسول بود و اذیت کردن پیغمبر بود و عدم اطاعت بود که اینها رو ذکر کردن. رسیدیم و کذا من الطاعات، درسته؟ تا اینجا رسیدیم دیگه. بله. ایشون در بحث مشاقه مر رسول دو تا آیه رو ذکر کردن. گفت فرمودن که ان الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيهبط اعمالهم. این آیه شریفه رو به دنبالش اون قسمت دوم یا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. اولی خطاب به کفار است. ان الذين كفروا وسدوا، اینا کفر ورزیدن و صد در درش کار کرد ان سبیل الله کرده و شاق الرسول، این قسمت اول آیه است. دنبالش فرمود که سیوه به اعمال هم، اعمال اینها حبط می شود. خب اعمال کفار چجوری حبط می شه؟ اعمال کفار چجوری حبط می شه؟ آیا عمل صالحی برای کفار تصور دارد تا حبطش معنا پیدا بکنند؟ معنایی که کردند از جمله معانی که کردن این است که سیوه به تو اعمالهم، یعنی اون قصدی که دارن اینها در مقابل رسول استادن، صدن سبیل الله کردن، قصدشون چی بود؟ قصدشون این بود که دین الهی لیطف نور الله خاموش بشه. اما سیوه به تو اعمالهم یعنی این عملی که اینها داشتن حبط می شود، یعنی به نتیجه نمی رسد، اون قصد اینها محقق نمی شود. حبط عمل کافر یه مرتبش به این است که اون قصدی که کرده چی می شود؟ او باطل می شود. اعمالش در دنیا زحمت کشیده، آمریکای جنایتکار زحمت کشید در مقابل ایران، تمام قواش رو بسیج کرد، همتش رو راسخ کرد، همه رو با خودش مجتمع کرد، چه کار بکنن؟ نور اسلام رو در ایران خفه کنن. خب نشد، اون تمام زحماتش تو این 30 سال چی شده؟ هدر رفته دیگه. سیوه به اعمالهم، این حبط در دنیا از مصادیقش میشه این که ولله متم نوره ولو کره الکافرون، هرچی اراده اونها میکنند همه اراده های اونها باطل میشه و تازه در حقیقت ضرر هم میکنن، غیر از که اعمالشون باطل میشود این خودش در حقیقت باعث میشه اونها هم ضعیفتر هم میشن، که حالا اونها جای خودش که سیوه به اعمال کفار این میشه. اما از اون طرف یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، شما هم با اطاعت رسول، اونم میگه یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت باعث می‌شود که اعمالتون باطل نشود. و الا اگر ایمان آوردید و اطاعت نکردید، ایمان آوردن بدون اطاعت چی میشه؟ عمل باطل میکنه دیگه. یعنی آدم ایمان آورده باشه، قبول کرده اینها رو، باورم کرده، اما اطاعت نکنه. اطاعت نکند، خب خود اطاعت نکردن کفر دیگه، کفر عملیه. این باطل میکنه در حقیقت چی را؟ باطل میکنه اون ایمانی رو که قبلا بود با کفر عملی. یا چرا ایمان داشتن اما ببینید کفر عملی میشه. کسی که انجام عملی نمیده، عملا در حقیقت این مطابق ایمانش رفتار نمی کند، این باطل می کند اون اعمالش رو. چرا؟ چون اعمال او با واسطه این عدم اطاعت به اصطلاح از حالت اون اعمال صالحش هم چون اینو کفر میشه، کفر عملی میشه در حقیقت، معصیت، معصیت عملی. این معصیت عملی اون در حقیقت اعمال صالح قبلی اون رو هم چکار می کند؟ باطل می کند، از دست میره. چون سیئات اینها میان و در وجود او جاگیر میشه عدم اطاعت. بعضی خواستن بگن که حالا تو به آیات بعدی میان، شاید این اطاعت برگشت میکنند به این که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، یعنی در حقیقت غیر از اون ایمانی که داری که اطاعت امر الهی رو و رسول رو از جهت الهیت میکنید، تو حکمیت های رسول هم چی باشید؟ مطیع باشید تا مرتبه بالای ایمان، که حالا او تو بحث بعدی میاد او سازگارتره اونجا. تا اینجا بخوایم این معنا رو بکنیم، این معنایی که اینجا کردیم همین اطاعت های به اصطلاح کفر های عملی است، معصیت های عملی است که باعث بطلان عمل میشه.
نمیشه گفت که عمل باید تابع امر باشه و وقتی امر نباشه اصلا عمل باطله. اصلا هر چقدر عمل باشه،
این ایمان دارد، امکان به اصطلاح تابع امر بودن هست، اما ممکن است کسی ایمان بیاره اما اطاعت خدا و رسول رو محقق نکنه. ایمان دارد اما اطاعت رو محقق نکرده است. عمر جاییست که کسی عمل رو انجام میده اما ایمان ندارد. ایمان ندارد یعنی مطابقت با امر نیست. دقت میکنید؟ یعنی داره انجام میده عمل رو، اتفاقا این عمل مطابق میشه با چی؟ با همونی که مأمور به باید باشد. میگه این اجری ندارد. چرا؟ چون این اطاعت نکرده. این تو این قسمتش خلاصه محقق میشه. خب فإن المقابلة بین الآیتین، پس این معلوم شد حبت عمل به چه معنا میشه؟ عدم اطاعت. فإن المقابلة بین الآیتین تغذی بین یکون الامر بالاطاعه فی معنی نهی عن المشاقه، یعنی امر به اطاعت برای اهل ایمان مثل معنای نهی از مشاقه است که برای کفار مطرح. این دوتا یکی میشه. و ابطال العمل هوال احباط، اینجا هم که گفته لا تبتلو، یعنی در حقیقت لا تحبتو، همونطوری که در اونجا گفت سیحبت اعمالهم، مال کفار رو. این دوتا در حقیقت بیان از یه مسئله است. لا تبتلو همون در حقیقت چی هستش؟ حبت است که اگر کسی ایمان داشت اما اطاعت نکرد، این حبت محقق میشه. مثل مشاقه رسول است که کفار ایجاد کردن. مشاقه رسول کفار مثل عدم اطاعت مؤمنین است که این دوتا هر دو نتیجه چی میشه؟ حبت عمل است. این برای مؤمن حبت عمل ایجاد میکند، او برای کافر حبت عمل. حبت عمل کافر از بین رفتن ثمرات عملش در دنیا که به نتیجه نمیرسد، حبت عمل کافر هم از حبت عملش از بین رفتن اعمالش در آخرت و دنیا، چون اون کافر که در آخرت که قائل نبود، در دنیا حبت میشد. اما مؤمن وقتی که اطاعت نکرد، حبت عمل در دنیا و آخرت رو دارد. این دوتا با هم میگه کنار هم آمده، نشون مقابله شون نشون میده که امر به اطاعت فی معنی نهی عن المشاقه. و کرف اسو، این کرف اسو از او در حقیقت چی هستش؟ از او یه مطلب پایین تره، اما این هم همون حکم که رفع صوت فوق صوت النبی. قال تعالی یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض. این ممکنه اهل ایمان باشد، ممکنه در حقیقت مطیع رسول هم باشد، اما بی ادب باشد. شأن نبی گرامی اسلام و عظمت او رو رعایت نمی کند. داره به اینجا در حقیقت عادت کردن داد می زنه. اگر داره با یه عالم هم صحبت میکنه همونجور داد میزنن، بی ادب است. اگر با نبی ختمی هم میرسد بی ادب است، همونجوری پاشونو دراز میکردن داد میزدن آی مثلا بیا مسجد، میمدن پشت در خانه پیغمبر داد میزدن مثلا بیا مسجد. این در حقیقت بی ادب بودن. این بی ادبی خیلی برای انسان آثار است. اینجا میگه این بی ادبی یا ایها الذین آمنو، اهل ایمانه، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی و لا تجهروا له بالقول، صداتون رو بلند نکنید براش، کجهر بعضكم لبعض، مثل وقتی که با هم دیگه صحبت میکنید صدا بلند میکنید برای هم دیگه، لبعضن انتهبت اعمالكم، اگر این کارو کردید در واقع چی میشه؟ اعمالتون انتهبت اعمالكم و انتم لا تشعرون، قصدتون نبود که باطل کنید اعمالتون رو، اما اثر این کار این است که عمل باطل میشود، حبط میشود. این مراتب تشکیکی هم دارد، یعنی اینجوری نیستش که این فقط حکم اختصاصی چی باشد؟ به نبی ختمی باشد. اوج مسئله نسبت به نبی ختمیه، اما مراتبش نسبت به پدر و مادر مرتبه ایشو دارد، نسبت به عالم مرتبه ایشو دارد، نسبت به ولی الهی مرتبه ایشو دارد، در حقیقت هر کدام از نسبت به مؤمنین مرتبه ایشو دارد، هر کدام از اینها تو این مراتب تشکیکی ولایت هر کدومش اثر خودشو دارد. لذا حواستون باشه که صدا بلند کردن بی ادبانه، این در حقیقت اثرش این است که مراتبی از حبط عمل محقق می شود، محرومیت محروم. منتها نسبت به نبی ختمی حکم قطعی صریح است، نسبت به بقیه مراتبشه ممکنه این بی ادبی توفیق رو از دست انسان خارج کنه، ممکنه در حقیقت یه باعث خذلان بشود، معاصی برای انسان محقق بشود. اگر حبط محقق هم نمی شود در مورد بقیه، مراتبی از حبط که خذلان یا عدم توفیق، محرومیت از توفیق باشد محقق می شود. این رو باید به صورت مگیم دیگه ما مبتلا نیستیم چون پیغمبری در کار نیست، نه، همین الان هم همین مسئله مراتبش محقق است. بله این دومیش، این حکم دیگه، اون یه حکمی بود، اینجا هم همینجوریست. یعنی وقتی کسی رو نبی ختمی رو اینجوری صدا میکند، لیاقت و شأنیت بهره‌مندی رو تو خودش از دست داده، یعنی این ادب رو نمیبیند، احترام کردن توفیق در حقیقت بالاتر رو ایجاد میکنن. یعنی شأن خدا رو اگر میخوای رعایت کنی در بین مخلوقات، باید شأن نبی رعایت بشه. کسی که با نبی رسول خدا اینجور رفتار میکنن، او مانعیت در وجود ارتباط با خدا براش ایجاد شده. همین نسبت رو شما ملاکش رو بیارید تو چی؟ یعنی این از ملاک مشاق رسول است، با رسول در قد بد برخورد کردن است ایجاد، چون رحمتن للعالمین است، انسان باید قابلیت در وجود خودش ایجاد کنه تا بهره مند شه. اگر کسی اینجوری برخورد میکند، مثل که داره با بچه‌ش حرف میزنه، قابلیت رو از دست داده در بهره مندی. و کذا بله، بلند خوندن غیر بی ادبه. این بلند خوندن به صلاح صدا میزدن میمدن در خونه پیغمبر، های مثلا بیا نماز، آی بیا مسجد کارت داریم، یا از دور صداش میزدن که مثلا مثل اینکه از این ور کوچه به اون ور کوچه که داد میزنه، این صداها بود که، یا مثلا نشسته بودن بلند بلند به طوری که اذیت کننده بود، بی ادبانه. معلومه دیگه بی ادبانه، ملاکش معلومه.
یعنی مثلا من یه کاری که انجام میدم نتیجش حبط اعمال، از کدام یک از
بعضی از اعمال، بعضی از کارها حبط همه اعمال رو داره، منتها بعضی از اعمال رو زودتر از بین میبره، بعضی رو دیرتر. لذا اینجا دارد که انتهبت اعمالکم، یعنی زمینه، چون اعمال شما تابع اطاعت رسول بود، شما به عنوان که مطیع رسولید اعمالتون بهره‌مند میشدید. اگر با رسولی که مطیعش هستید اینجوری برخورد بکنید، همه اون اعمالی که از اون منشأ گرفته بود رو در حد همین بهش نگاه میکنید، اون قداست و عظمتی که باید برای رسول قائل باشید در اطاعت و حکمش هم تحققش محقق می شود، از دست شما خارج میشه. لذا میبینید که این کشش دارد که همه اعمال رو عبین ببرد، هرچند ممکنه که همش یک جا عبین نره، اما کشش دارد. لذا تعبیر رو بردیشون که من المعاصی ما یه به تو بعض الحسنات، بعض حسنات، یک باره همه حسنات در بین نمیره، اما اگر کسی رفتارش ادامه پیدا کرد، چون همه حسنات از رسول گرامی نشأت گرفته و اطاعت نسبت به او در همه دستوراتش صدق میکند، اگر کسی این روش رو ادامه داد، امکانی که همه حسناتش هم از بین بره هست، تناسبه دیگه، چون از او اخذ کرده، داره از او میگیره، تناسبش هم معلومه، چون این داره از کسی که او رو رسول خدا میداند، احترامی که برای خدا میخواد قائل شه، باید برای رسولش قائل بشه به عنوان رسول او. اگر احترام قائل نشد، احترام برای خدا قائل نشده. اگر احترام قائل نشد، همه اون چیزی که از او عکس کرده میاد پایین رتبش، در حد در حقیقت گرفتن یکی از ما از دیگری بوده، مثل ما از هم دیگه قداستی نداره دیگه اینجا.
عمل بدی ممکنه
موضوع حتی عمل دیگه بشه. قبلا یاد داشتیم که تخابط در اعمال نداریم که هر عمل بدی حتما کارش این باشه که اعمال دیگر عبد. اما امکانش هست، رابطه بین اعمال هست. اما اینکه کدام اینجوری نیستش که حتما تهابت بشه به صورت موجبه کلیه، اما به صورت موجبه جزئیه بله امکانش هست. امکانش هست از کردم امکانش هست چون اعمال با هم مرتبطن، اما اصلی نیستش که حتما چی باشه به نفع موجبه کلیه. هر عملی انجام میدیم حتما اگر حسن است سیئات رو بین ببرد و اگر سیئ است حسنات رو بین ببرد، نه به نفع موجبه کلیه نداریم، اما به نفع موجبه جزئی امکان پذیر، چون اعمال با هم مرتبطن، تأثیر و تأثیر در هم دیگه دارن. قبلا این بحثش تو بحث هفت گذشت و کز امن طاعات ما یکفر بعض از سیئات. بعضی از طاعات هم همین حکم دارن، یعنی اصل رو در معاصی قرار داد تو این جهات در نظام حق. اگر یادتون باشه جلسه گذاشتم عرض کردیم اصل رو در چی قرار داده؟ اصل رو در معاصی که ذکر میکنن من المعاصی اینجور، بعد میگه کز امن الطاعات، طاعات هم از این سنخ است. و کز امن الطاعات ما یکفر بعض از سیئات، بعض از سیئات رو تکفیر میکنه و میپوشاند. کز صلوات المفروضه، مثل نمازهای واجب. نمازهای واجب تعبیر قرآنی که میاد قال تعالی و اقم الصلاه طرفی النهار و زلفا من الليل ان الحسنات یذهبن السیئات. این تعبیری که در انتهاش آمده ذالک ذکر للذاکرین، که ان الحسنات یذهبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین. بعضی از حسنات، بعضی از طاعات سیئات رو میپوشاند. چرا؟ بلا خب به خاطری که نه در مقام تعلیل نیست اینجا. حالا ایشون تو بحث قبلی هم همین رو فرمودن، من المعاصی ما یهبط بعض از سیئات، با اینکه تو تعبیر آیه چی بود؟ آیه سیئه بت اعمالهم، که همه، اما یقین داریم که در حقیقت چی هستش؟ اعمال اهل طاعت همشون در حقیقت با در حقیقت این تبطل و اعمال کن با عدم اطاعت تو بعضی از بین نمیره، چون دارد که جزا اینها چی هستش؟ محققه خلطو عملا سالا و آخر سیئا، این جزا داده میشود. مراعاس بحثش در این که بالاخره چه بشه، معلوم میشه که اعمال طاعاتش همه بین نرفته، لذا از این بعض رو از قرائن دیگه با این زمینه که میشه به دست میاد که اینجوری هستش که اگه کسی اطاعت نکرد همه اعمالش از بین برود. اینجا هم همینجوری است. ما یکفر بعض از سیئات. چرا؟ مثلا میفرماد تو قسمت بعدی هم که میفرماد تو همین آیاتش میفرماد ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. بعد روایت زیرش میفرماد که چی هستش؟ اگر شما کبائر رو ازش به اصطلاح خودتون رو نگه داشتید اون صغایر بخشیده میشود. این صغایر بعضه دیگه، اینجور نیستش که اگر از یک کبیر خودش رو انسان حفظ کرد از کبائر دیگه هم در حقیقت چی بشه؟ بخشیده بشه. میگه نه، اگر کبائر خودتون رو حفظ کردید صغایر، یا در اون آیه شریف دیگه الذین یجتنبون کبائر الاسم و الفواحش الا لما ان ربک واسع المغفره. اگر در حقیقت اونهایی که از کبائر اسم در حقیقت خودشون رو از فواحش حفظ کردن لمن از اونها چی میشه؟ حالا این رو علتش این است که خب درسته دیگه،
پس به این معنا نیستش که بعضشو میبخشیم، نه چون غیر از این گناه نداره فقط سوابق.
نه اگر کسی کبائری ازش سر بزنه داره همین دارم میگم، میگه این قضیه به نحو شرطی است که اگر شما از کبائر اجتناب کردید سوابقتون بخشیده میشه، اما اگر کسی بعض کبائر رو اجتناب کرد نه این قضیه صادق نیست، لذا کبائر سبب آمرزش کبائر دیگه نمیشود. از این استفاده میشه یا نه؟ که کبائر سبب آمرزش کبائر دیگه نمیشود. سبب آمرزش چی میشود؟ اجتناب از کبائر. سبب آمرزش صغایر. پس بعض اعماله. پس
اجتناب بعض کبائر موجب این مطلب.
نه عرض کردم که ببینید
خود
داریم همین رو میگیم دیگه. میگیم که اگر شما اجتناب کردید از کبائر، همیشه کبائر رو اجتناب کردن دنبالش در حقیقت بخشش صغایر رو دارد. این بخشش صغایر تو نظام اعمال بعض اعماله، کل اعمال نیست. بله
کبائر گذشته سر جاش میمونه. اگر الان من از الان بحث کردم که کبیرهای الان هم معین
نمیشه، حالا او البته نه، البته او بحث دیگری داره. اگر کسی قبلا کبیره‌ای داشته باشد خب او دلیل برای نمیشه که اگر الان کبائری رو الان اجتناب کرد صغایرش آمرزه بشه. چرا؟ چون مجموعه این تجتنبو صدقه بر کل این میکند، یعنی اینجوریست که اگر این تجتنبو نسبت به سابقه اینم صدق میکنن که سابقه این رو هم شامل میشود، اینجوریست که فعلاه قرار شامل بشود و الا هر کسی میتونه بگه الان تو این لحظه من از یک کبیره چی هستم؟ گذر کردم و عبور کردم و اجتناب کردم، پس باز سقایر من آمرزه. نه، این مجموعه رو شامل میشه. منتها
پنج خطاب خدا با مخاطبش لغو میشه.
جان؟
اون مخاطبش این کبیر انجام میده، خدا داره لغو باش صحبت انجام میده.
متوجه نشدم.
اصلا برگرد که بگی که شما گذشته کل قبلش رو لحاظ میکنه، این مخاطبی که الان نشسته خب بگی من که قبلا صغیره
کبیره انجام داده. ابن توبه ملحق کنه به اونها. یعنی اگر کسی توبه ملحق کرد به گذشته است، به گذشتهش توبه ملحق، یا از امروز شروع کرد کبائر رو ازش اجتناب کردن، به مقداری که این اجتناب میکنه صغائر ازش آمرزیده میشود، اما نه مطلق صغائرش، که صغائر گذشتهش هم که نبوده. پس امکان این هست تشکیکیه، اینجوری نیستش که بگیم که نه اگر این لحظه شد کل صغائرش، نه، اگر این از حالا شروع کرد قصد کرد نسبت به گذشتهش هم تائب بود، از حالا هم قصد کرد، البته به همین نسبت چی میشه؟ سقایر ازش بخشیده میشه.
تجنب آخه با یه لحظه صادق نمیشه. تجنب
بر داریم همین رو عرض میکنن دیگه.
مشکل شما این دار صدق عنوان
مشکل من نیست. مشکل
تجنب آخه با یه لحظه نیست. تجنب با یه استمرار یه تلاش.
خب بله خب مسلمه.
اون موقعی که اتفاق افتاد تمام بخش خدا دیگه.
عرض کردم اگر ببینید اگر یه هفته کسی انجام داد تمام سوار گذشته شما آرزه می شود.
آره، اگر که این استمرار داره
دیگه کسی خب نداره. اگر شما میخواید کریمانه برخورد بکنید یه هفته انجام داد تمام سوار مثلا 50 سالش آرزه بشه، بعد هفته بعدش انجام نمیده، بلکه دوباره آخر عمری چند لحظه آخر اجتناب میکند از کبائر، همه گذشتهش آرزه می شود. عیب نداره، ما با رحمت مخالف نیستیم، این به نفع ما هم هست، اما خوب قرآن این رو نفرمود. یعنی از اون در برای الله ما دوست داریم همینجور باشد که اون لحظات آخر گرنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار، همش آمرزیده میشه. البته خدا بودی هم نداره این کارم بکنه، اینم بعید نمیدونیم، اما این است که این انتشتنه بو مراحل دارد. به آسی هم خطاب است، فقط به معصوم نیست. آسی هم اگر از حالا قصد کرد و تجنب کرد و اجتناب کرد از معاصی، از همین حالا به مقدار اجتنابش چی میشه؟ واقعا چون حالا قصدم این بود که داشتم این رو عرض میکردم که دیگه هی حرف تو حرف آمد. چرا میفرماید که اجتناب از کبائر بخشش صغائر رو به دنبال دارد؟ یا در طاعات اگر کسی عمل در حقیقت به اون واجبات کرد به دنبالش نتایج دیگری دارد از جمله بخشش صغائر است، که اون فرماید که صلوات مفروضه است که ان الحسنات یذهبن السیئات، اینم به نحو موجب جزئیات. چرا اینجوری فرمودن؟ علتش این است که واجبات و محرمات کبائر ذات انسان رو تشکیل میدن، یعنی واجبات ذات رو تشکیل میدن و محرمات از کبائر ذات رو متزلزل میکنن. اگر کسی ذاتش رو حفظ کرد در فرائض، یعنی فرائض نماز رو انجام داد، اون عوارضی که صغایر هستن، اون سیئاتی که در مقابل این ذات تشکیل ندادن، ذات این سالم مانده، اونا عوارضن، اونا میریزن، چون این ذات سالم است. واجبات ذات انسان رو تشکیل میدن، محرمات کبائر ذات متزلزل میکنن. اگر کسی ذاتش متزلزل نشد، یعنی محرمات از کبائر رو انجام نداد، و اگر کسی ذاتش تثبیت شد که صلات، البته یه قولی است که بعداً خواهد آمد، اینجوری نیستش که اگر کسی این کارا رو انجام داد اونا رو همه رو براش بنویسن. اگر کسی ذاتش در حقیقت مثل فرائض انجام داد، این گونه نیستش که مستحبات رو براش بنویسن، نه، اما جعل مستحبات به جهت رفع نقص واجباته. مستحبات جعل شدن تا چی بشه؟ نقص واجب مرتفع بشه، درسته؟ اگر اینجوریست، جعل اونها جعل به طبعه، وقتی جعل به طبعه یعنی اگر انسان وقتی واجبی رو انجام میده که ذات انسان قائم به اوست، اگر نقصی دارد که دارد، همیشه انسان نقص دارد، نمیتونه همه کمالات اون واجب رو محقق بکنه، مستحبات رو جعل کردن تا نقص این رو جبران بکنه، تا این ذات کامل بشود، تا این ذات به نتیجه برسد. اگر کسی این ذات رو به نتیجه رسون در هر مرتبه ایش و تثبیت شد در هر مرتبه، به همون نسبت چی میشه؟ عوارض این است که سیئاتی که عوارضاً میریزن، این در حقیقت علت حکم است که در اینجا بیان میکند که حالا ببینید از این سقف شما قاعده دستتونه، هر جا اگر میفرماید تو کبائر ما تنها همین بحث است، اگر صلوات مفروضه یا واجبات در حقیقت مفروضه می خونم همین قسمت است، یعنی هم واجبات انجامش این اثر رو دارد که ان الحسنات یذهبن السیئات، کدام حسنات؟ حسناتی که ذات رو تشکیل میدن، نه مطلق حسنات که بحث تهابت باشد. لذا ان الحسنات یذهبن السیئات با اینکه تو نگاه اول به عنوان موجب کلیه است، ولی تو دقیق بحث برگرداندن متشابهات به محکمات و جمع بین آیات و روایات معلوم میشه که ان الحسنات یذهبن السیئات به این نحوه است که تهابت صورت بگیرد، که جلسه قبلم دو سه جلسه قبل دوستان سوالی گفتن بعدن میاد، بلکه به این معناست که اون جایی که ذات ثابت باشد و درست باشد، این به طاعات ذات ساز می توانند سیئات عوارض را بریزند، نه مطلق سیئات را، سیئات چی را؟ سیئات عوارض را، نه مطلق حسنات، حسنات چی؟ ذات ساز را. دقت بکنید این میشه موجب جزئیه به این، نه این حسنات می توانند اون سیئات را بریزند.
با این تحریر این مراقب بدانیم که با اون روایت که حضرت فرمودند شعاورترین روایت که قرآن مده این روایته؟
نه چه اشکالی داره؟
خب الان شما میگید که اون حسن که مطلقش نباید، حسنه منظور نیست اون حسنه که مثلا
مثلا یعنی شما در نظرتون است که اگر کسی یک عمل کوچکی انجام داد مثلا محرمات کبائر هم می‌ریزن
به اندازه‌ای که این کار خوب انجام داد،
یعنی سنت تهابت دیگه، یعنی هم بحثی که قبلا داشتی. پس بعد انسان وقتی از دنیا میره یا سعید باشه یا شقی، این که خلاف رحمت حق است که اگر ما تو اینجا بعضی کارهای بد رو داشتیم که این کارهای بد حسنات ما رو عبه می برد، دیگه با سیعه می رفتیم، اقلا این حسنات باقی بگذار که بعد بگیم اون سیعه تو برزخ بریزه
به بهش. این طرفش رو انجام ده، از اون طرفش رو
انجام نمیده، یه طرفش از کردم. ببینید این با رحمت حقا همی ساد، اگر شما یه سنتی رو قبول کردی سنت طرف اینیه، باید علتش معلوم باشد، بیانش معلوم باشد. با خلاصه از اون برنامه فمن یعمل مثقال ذره شر یره و من یعمل، بالاخره روایت رو تک تک نمی‌بینیم که شوق‌آور هست برای اینکه این ذهاب سیئات رو برای ما راه براش باز گذاشتن، عیب نداره. هر چقدر این حسنه ذات حسنه هر چقدر قوی‌تر انجام شد، امکان فواحش و در قد منکرات رو هم هست که بریزد. ان الصلات تنها عن الفحشاء و المنکر، منتها این تنها به معنای چی هستش؟ این وقتی که تو این انجام دادی خود به خود او در حقیقت چی میشه؟ دفع میشه، مسلمه ای. یعنی ان الحسنات یذهبن السیئات، سیئات رو میبرد، هم به معنای دفعی است هم به معنای رفعی است. به معنای دفعیش این است که این حسنات جلوی منکرات کبیره رو میگیرد از این به بعد، اثرش این است. هم به معنای رفعی است که اون سلام علیکم اون عوارض سیئات عوارض رو میریزد، دو تا کار ازش میاد. این خیلی شوق آوره که دو تا کار ازش میاد، که هم جون دفع بعض از این سیئات کبیره رو میکند از انسان، این برای انسان این خذلان محقق نمیشود بلکه توفیق ایجاد میشود، و هم در حقیقت سیئات. بله اگر کسی این نمازش انقدر به فرمایش حضرت الله بهادین رحمت الله ملکوتی شد و معراجی شد، تعبیر معراج، اگر البته امکان دارد که سیئات سابق رو هم دفع بکند، اونها رو هم در حقیقت ذهاب داشته باشد، این امکان پذیره. اما به صورت کلی برای همه این گونه نیست، برای همه این گونه است که سیئات از صغائر رو میریزد. البته ان الحسنات یذهبن السیئات و کل حج، یکیش صلات بوده یکیش حج، حج هم جزء چی هستش؟ جزو اون واجبات مفروض است که ذات انسان تشکیل میده، منتها بعضی از تشکیل دهنده ذات به گونه است که هر روز بارها خدای تعالی بر ما قرار داده، عظمت او در این است که هر روز تکرار بشه تا انسان از قفلت در بیاد. بعضیش نه سالیانش سالیانه است، بعضیش مثل مثلا صوم سال یک ماه هست، بعضیش مثل حج سالی چند روز است. همه اینها در حقیقت مال این است که انسان رو در این ذاتش قوام پیدا کنه در اینا. لذا این حج واجب که در عمر انسان یک بار واجب می شود برای انسان، این قوام ذات است. اگر کسی انجام نداد و از دنیا رفت و مستطیع شده بود، این ذاتش متزلزل است، قضا دارد. علتی این که برای واجبات هم قضا گذاشتم رحمت رحیمی حضرت حق است که چون ذاتی متزلزل است، براش قضا گذاشت تا تدارک بشه که این ذات مستنزل نماند. اینا ببین چقدر حکیمانه و زیباست در جعل احکام، در جعل احکام مستحبات عمدتاً قضا ندارن چون ذات متزلزل نمیشه، کمال و زینت ذات هست اما ذات متزلزل نمیشه. برای هر مستحبی که خدا براش قضا گذاشته نشون میده که در مرز بین فرائض و نوافله، یعنی تو نوافل اما تو مرز یه نزدیک شده به فرائض که جبران گذاشته براش تا این جبران از دست نره. برای مثلا اگر برای غسل جمعه امکان قضا گذاشتن، این معلوم میشه غسل جمعه خیلی در حقیقت چی هستش؟ آثار در وجود انسان نزدیک داره میشه به ذات. اگر برای نماز شب قضا گذاشتن معلوم میشه که این جزء مستحباته اما چی هستش؟ ممکنه برای بعضی حتی واجب شده باشد. برای بعضی ممکنه چی شده باشد؟ واجب شده باشد، مثل انبیا، مثل اینها. براشون اینها، اینهایی که مرز بین مستحب و واجب هستن نشون میده در نزدیک به ذات اثرشون هست. این من اینا اگر ملاک دست انسان باشه دیگه تو نگاه به احکام خیلی در حقیقت نگاه چی میشه؟ اگه تو نظام محبت های ما بعضی محبت ها ضروری و واجب است، مثل ارتباط با والدین، ارحام، اینا چی هستش؟ اینا محبت های ضروری است. این اگر نداشته باشیم عقاب دارد. اگر انسان ارحام رو صله رحم نداشته باشد این نقص در عمر ایجاد میکند و اگر صله رحم داشته باشد تزید و فی العمر. نشون میده که این چقدر در حقیقت تو نظام وجودی و فرض وجودی انسان تاثیرگذاره. بعد از اون میاد رسالت به در حقیقت برادران و دوست آشنایان و اینها، یعنی اخوت ها یه مرتبه دیگری از اون است. درسته اینم آثار خیلی داره اما متفاوته با هم دیگه است. حالا دیگه بگذاریم، ترسم دیگه پیش نره. و کذا من الطاعات ما یکف رو باز است که صلوات المحفوظه قال تعالی و اقم الصلاه طرف النهار و زلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات و کلهج قال تعالی فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه و من تاخر فلا اسم عليه. اگر کسی حج رو تو وقت خودش انجام داد اون ایام تشریق و ایام خاص رو، این در حقیقت فلا اسم علیه، یعنی خدای تعالی همه گناهان او رو میامرزد که حج کیوم ولدت و امومش. اما اگر نه این تقدیم کرد و جلو انداخت اون اعمال رو، زودتر هم انجام داد، بازم اون اثر براش مترتب است، باز هم خدای تعالی گناهان او رو میامرزد. کار حج این است که بعد از حج برای انسان لا اسم علیه، نه اینکه جلو میندازه گناه نکرده اگه جلو بندازه، نه فلا اسم علیه یعنی چی؟ گناهانش آمرزده میشود. قال تعالی این تشتنه بو و که اجتنی سبو میشه و که اجتناب کبائر. قال تعالی این تشتنه بو کبائر موتا. ببین ستاش از یه سنخ هست، صلوات مفروضه، حج، اجتناب کبائر، دوتاش در جانب طاعات مفروضه است، یکیش در جانب چی هستش؟ محرمات در حقیقت کبائر است، کبیر است. و که اجتناب کبائر. قال تعالی این تشتنه بو کبائر موتا هونان نکفر عنکم سیئاتکم. و قال تعالی الذین اجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا لما من ربک واسع المغفره. واسع المغفره یعنی چی هستش؟ اینها رو میام لما هم ازش سر زد، نبا این مثلا غیر کبیرها و صغایر ازش سر زد، لما همین از دست رفته ها میشه، میگه اونها رو خدا ربک واسع المغفره است. و ایضا من المعاصی ما ینقل حسنات فاعلها الى غیره. این خیلی عجیب است که بعضی از معاصی این است که حسنات فاعل رو به درقه چکار میکنن؟ به غیر منتقل میکند. و همچنین در جانب طاعات ما ینقل السیئات الالغیر. اینم خیلی عجیبه، من المعاصی ما ینقل حسنات فاعلها الى غیرهی کالقتل. قال تعالی اینی ارید ان تبوع به اسمی و اسمک. من در حقیقت اراده کردم، قابیل وقتی قصد قتل حابیل رو کرد، حابیل اونجا جوابشو داد، من دست به سوی تو دراز نمی کنم که تو رو بکشم، و اگر تو این کار رو کردی، اگر تو من رو کشتی و موفق شدی، این تمام اسم من و گناهان من زمیمه می شود به گناهان تو و تو کشنده بار همه چی هستی. چون کسی که مقتول است اگر حقوق اجتماعی به گردنش باشد، اجتماع حق استیفای حقوقش رو داره از اون، یعنی بدهکار است به اجتماع، درسته؟ حقی رو ضایع کرده یا نه دینی به گردنشه، این در صدد رفع اون دینه و اون حقی است که ضایع شده. اما اگر کسی اون رو کشتی شده، این رو محروم کرد از این که دینش رو ادا بکنن، لذا این دین به گردن او میافتد. حالا من نمیدانم الان از جهت فقهی آیا میشه در حقیقت این رو از این سنخ استدلال تو نظام فقهی آیا میشه استفاده کرد، اما اصلش این است که تو نظام اخلاقی قطعیه. تو نظام اخلاقی این قطعیه، اما تو نظام فقهی و احکام فقهی آیا در حقیقت میشه به این استناد کرد و این رو در حقیقت با روایات زیدش و نگاهی که هستش این رو در حقیقت این نگاهو بهش کرد؟ از آیه اینجوری انی اورید ان تبو اب اسمی و اسمک، دنبال آیه این است که فیکون من اصحاب النار و ذالک جزاء الظالمین، تا تو از اصحاب نار بشی، طرفا کسی که این کارو میکنه من اصحاب نار بشه و ذالک جزاء الظالمین، یعنی گناهان منم به دوش تو میاد. این در حقیقت آیه شریفه میفرماید اگر کسی این کارو کرد معاصی این رو به دوش گرفته، چون جبران امکان جبران رو برای او چیکار کرده؟ تفویض کرده امکان جبران رو. چون امکان جبران تفویض کرده و تو این برهه عمرش امکان جبران داشت، امکان جبران تفویض کرده، این چی میشه؟ این در واقع معاصی او رو به دوش گرفته است و به اونها هم به عهده گرفته است. ماین بله حالا اینا ببینید این اصلشه، به صورت موجب جزئی است، یعنی اونجایی که این قصد جبران رو داشت، فرصت جبران رو ازش گرفت. بله یک کسی ظالمی است، هر چی بهش فرصت هم بدن چیکار میکنه؟ بیشتر اون بحثش جداست، اون نیست. اما کسی است که قصد جبران داشت، کوتاهی کرده بود تا الان، ولی دنبالش بود. اگر این رو طریقت از بین بردن، این فرصت رو از دستش گرفتن. لذا معاصی که برای این بود و حسناتی که در حقیقت این امکان داشت قصدش رو کرده بود انجام بده، وقتی که نمیتونه حسنات فائر رو میدن، قاتل رو میدن به مقتول. من المعاصی ما ينقل حسنات فاعلها الا غیرها، که در حقیقت این فاعل در حقیقت چی؟ ینقل حسنات فاعلها الا غیره کلقد. قال تعالی اگر در حقیقت این سیئات بود بهتره، نسخش مویش کنم سیئات نداره؟ بله؟ ظاهرن من المعاصی ما ینقل سیئات. حالا باز ببینید، من دقت نکردم تو موقع مطالعه، الان به نظر میسه اگه این سیئات بود، این سیئات فاعلها الا غیره، البته تو پایینش آورده که و کذا من الطاعات ما ینقل السیئات الی الغیره، یعنی وقتی که طاعات انجام میده سیئات خودش رو الی الغیر در حد منتقل میکنه. حالا با دو تا با هم سازگار میشه. قال تعالی انی اريد ان تبوع باسمی و اسمک فتكون من اصحاب النار و ذالک جزاء الظالمین و قد ورد هذا المعنا فی الغیبه و البهتان و غیره ما. این بحث ایشون بعداً توضیح میده تو جلد 4، ما مگر شد ایشون جلد 4 میبسد و میخونیم براتون، که این بحث انتقال سیئات قاتل و در حقیقت بحث حسنات قاتل، اینو بعداً اونجا حتما ان شاء الله تو ادامه بس اگر عمری بود خدمتتون عرض میکنیم. لذا اینجا به اجمال گذشت. و قد ورد هذا المعنا فی الغیبه و البهتان، در غیبت و بهتان نسبت به مؤمنین هم همین نقل حسنات و سیئات چی شده؟ ذکر شده که اگر کسی غیبت دیگری رو کرد، چون شخصیت او رو ضایع کرده، او رو محروم کرده از بعضی از کارهای اجتماعی، سیئات او رو به دوش کشیده و حسنات خودش رو به او منتقل کرده است. به روایات المعصوت عن النبی و ائمه اهل البیت علیهم السلام. و کذا من الطاعات، در جانب طاعات هم ماین قل السیئات للغیر، که بعضی از طاعات کارشون این است که سیئات رو در حقیقت به غیر منتقل میکنن. سیئات رو به غیر منتقل میکنن یعنی اینکه ارتباطش با سیئه چی میشه؟ قطع میشود. اگر ارتباط این با سیئه قطع شد، بعضی حسنات که انجام میدهد، طاعات انجام میدهد، ارتباط خودش با سیئه قطع میکنن. وقتی ارتباطش با سیئه قطع شد، دنبالش چی میشه؟ این سیئه بی فاعل نمیماند. اون فاعل طولی این که اثر داشت در این که اینم به این مسئله کشته بشه، این سیئات منتقل میشود به او، یعنی قل السیئات الی الغیر. دیگه نشد دیگه این نه. سوال کردن آثار خوبی داره، اما در این حال چون این بحث مجموعش با هم دیگه هم باید شکل بگیره، تا تو ایشالله جلسه بعد رو اگر زنده بودیم با سوال کمتری طی بکن تا این بحث به ثمر ایشالله برسد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و الله. یک کسی تأثیر داشت در این که هنوز شما تو طبیعی حل نشده،
حقش هم آماده شد.
خب
رفت این جلسه که قرار بود برگزار بشه ماه رمضان برگزار شد، تا جایی از نمپنا
عوض کرد
اون جلسه نبود، نه تا جایی از نمپنا نبود ردش کرد، گفتن در نازی مقاله است. اینجا تو باره نوشتی سفرش کنید
استاد. قانون چی؟ که بی فاعل نمیمونه این سگ.
بله، یک کسی که زمینه گناه رو توی جامعه ایجاد کرده، افراد هم به اون گناه مبتلا میشن. اون کسی که اگر این کسی که گناه رو انجام داده با طاعات این رابطه خودش رو قطع کرد با این معصیت، این معصیت میره منتقل میشه به اون فاعل.
استفاده
فقهی قابل بحث رواج با دید فعلا اینجا به عنوان یه طرح اولیه است. طرح اولیه است. اگه اینجوری باشه خیلی از کسانی که قتل عمد مرتکب میشن، قتل عمد مرتکب میشن، حالا قضا عبادات، دین ها، دین هایی که به عهده‌اش هست، اینها چی میشه؟ اگر تو مرحله نگاه اولیه است، علاوه چون نیست توش بود، همه رو مجموعه دید دیگه، مجموعه است به عنوان یه احتمال از آیه در میاد که ان ابو عبد خدام رد نکرده، حرف خابی به اینجا نقل کلام آقای نفع نکرده خدا،
نقل خابی اگه مقتول معصوم باشه و قاتلم شقیه محسوس امیرالمؤمنین و ابن ملجم، نه قاتل حسناتی داره که منتقل بشه، نه مقتول معاصی داره.
حسناتون به درد امیرالمؤمنین هم نمیخورد اگه داشت.
نه خلاصه چرا بگیم
اشکالی نداره، این بحث کلی اگر یه جا سالم انتفاع موضوع بود بحث سر جاشه، شکابت هم سر جاشه، اما موضوع بس نقل سیئات از امیرالمؤمنین بود که مشکلی نیستش، که مشکل اونجاست که یه جایی محقق بشن سیئه منتقل نشه، اما اینجا سیئه ای نیست که منتقل بخواد بشه،
سیئه نه امیرالمؤمنین نیست، من در در مقالیش شیعیانش فرصت بهره برداری
امکان ایشون نه امکانش همینجاست، همین قدر فرصت ایجاد می‌کنه، همین شهادتی که امیرالمؤمنین دست این اشغال اشقیا محقق شد چی شده؟ همین برای مؤمنین سبب شفاعت، ارتباط، سبب رشد، سبب هدایت. چقدر از اون وقت میگذره؟ اون جریان امیرالمؤمنین علیه السلام بیشتر اثرگذار است تا یه کسی به صورت عادی اگر از دنیا میرفت. معلومه جریان امام حسین علیه السلام بیشتر اثرگذار است یا اگر امام به صورت عادی تری از دنیا میرفت. یعنی هر چون شقاوت عصیشه این سیئاتی هم که ایجاد میشه سیئات امت اونها که محروم شدن به دوش اون میره. دقت میکنه از این طرف یه سیئات امت اونها دامنه وجود اونها است،
یعنی میشه گفت روی دیگه شفاعت اهل بیت پس این مجال اول بگردن این مسئله شد.
من خلاصه نمیدونم، دیدم رواج وای نمیدونم، نمیشه استنباط ازش اینجوری کرد.
مثلا اگر شاید در مورد
بله
تیستن دعایی که تو برای ماه سفر یا شدید خوبا مستنده
اصلاش اشکالی نداره، ولی که من برام ثابت نشده، این چیزی الان به صورت قطعی نمیتونم بگم که خدای نکرده یه موقعی دیدم رواتش هم الان تو ذهنم هست اما استفاده نتونستم.